به نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش سوم از برنامه ها از این لحظه آغاز میشه. تا ساعت 6 بامداد در خدمتون خواهیم بود. صدای دانشجو عنوان برنامه است که در ابتدای بخش سوم از برنامه ها به صورت زنده و مستقیم تقدیم میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان عزیز برنامه صدای دانشجو. امشب هم در خدمت دانشجویان عزیز، اساتید گرامی، مدیران وزارت علوم هستیم و به یکی از دغدغه‌های دانشجویان عزیز می‌پردازیم. یکی از دغدغه‌هایی که مهم هست به نوبه خودش به سلامت جامعه دانشگاهی ما برمیگرده، بحث سلف سرویس ها، یارانه غذایی دانشجویان عزیز. امشب انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. بنده حمید یزدانیان در خدمت جناب زمانی تهیه کننده محترم و همکاران عزیزم در اتاق فرمان در خدمت شما هستیم. 30010 35 میتونید پیامک بدید، نظرات شما اینجا قرائت خواهد شد و اگر نقطه نظر خاصی داشتید، پیشنهاد خاصی داشتید، مطلبی داشتید، حتما ما سعی میکنیم که بهش پاسخ بدیم در خور وضعیت و شرایطی که وجود داره. انشالله پاسخ خواهیم داد. در برنامه کاربردی ایران صدا این برنامه ما مستقیم پخش میشه، به صورت زنده پخش میشه، در تلویزیون پخش میشه، سایت رادیو گفتگو به صورت زنده پخش میکنه و موج 103.5 هم، موج FM ردیف 103.5 هم رادیو گفتگو میتونید این برنامه رو بشنوید. در همه این مواردی که عرض کردم خدمتتون، هم در صدای برنامه کاربردی ایران صدا، هم در تلویزیون، هم در وبسایت رادیو گفتگو، زمینه ارتباط وجود داره و میتونید اونجا نظراتتون رو اعلام بکنید و خیلی کمک میکنه نظرات شما که ما بتونیم بر اساس نظرات شما برنامه‌های کیفی‌تر و مناسب‌تری رو خدمتتون عرض کنیم. در هفته‌های اخیر اتفاقاتی در فضای مجازی شاهد بودیم که در فلان رستوران فلان دانشگاه موجودات عجیبی رؤیت شدن، نمیدونم اشیاء عجیبی رؤیت شدن. از اون طرف چند سالی هست در فضای دانشگاه‌های کشور بحث برون سپاری و واگذاری رستوران‌های دانشگاهی به بخش خصوصی مطرح میشه و اینکه رستوران‌های مکملی ایجاد بشه، به جای اینکه یک غذا دو غذا در اختیار دانشجو قرار بگیره، رستوران‌های متعددی باشن به عنوان رستوران مکمل و غذاهای متعدد و متنوعی باشه، یارانه غذای دانشجو در اختیار خودش قرار بگیره و بر اساس سلیقه خودش و انتخاب خودش از یکی از این تعدد رستورانی که در اختیارش قرار میگیره بتونه غذاش رو تهیه بکنه و بر اساس میل و سلیقه خودش انتخاب بکنه. هر کدوم مزایا و معایبی داره، مزایای بیشماری براش برشمردن، از اون طرف معایبی هم براش ذکر میکنن. ما امیدواریم که در این برنامه امشب بتونیم با کمک هم دانشجویان و هم مدیران محترم وزارت علوم که انشاءالله در خدمتشون خواهیم بود، یه مقدار بیشتر به این موضوع بپردازیم. فواید این کار و مضرات احتمالی این کار بهش پرداخته بشه، آخرین دیدگاه های دوستان وزارت علوم مطرح بشه، اینجا به نقد گذاشته بشه، هم بین دانشجویانی که در استودیو در خدمتشون هستیم و هم بین مردم عزیزی که شنونده برنامه ما هستن، دانشگاهیان عزیزی که شنونده این برنامه هستن، بتونیم ان شاء الله یه جمع‌بندی خوب در این دو ساعت در مورد این موضوع داشته باشیم. خب ابتدای صحبت و ابتدای این برنامه ما سخن سردبیر رو طبق روال معمول بشنویم و بعد برگردیم استودیو در خدمت دانشجویان عزیز خواهیم بود.
سخن سردبیر. تغذیه مناسب یکی از ارکان اصلی سلامت جسمی و روانی دانشجویان به حساب میاد. قشری که آینده سازان کشورند و دوران تحصیل حساس‌ترین مرحله رشد علمی و فکری اونها محسوب میشه. با این حال وضعیت امروز سلف‌های دانشگاهی کشور تصویر امیدوارکننده‌ای ارائه نمیده. در بسیاری از دانشگاه‌ها غذاهایی با کیفیت پایین، مواد اولیه نامناسب و حتی گزارش‌هایی از مشکلات بهداشتی جدی تصویر روشنی از یک بحران نگران کننده رو ترسیم کرده. آیا این شرایط در شأن دانشجویان ما هست؟ اجرای طرح رستوران‌های مکمل که اخیراً به صورت پایلوت در چند دانشگاه آغاز شده، تلاشی برای پاسخ به این بحرانه. طرحی که هدف اون بهبود کیفیت غذا از طریق واگذاری ارائه خدمات به بخش خصوصی و افزایش نظارت هاست. مسئولان وعده دادن که این طرح با حفظ رایانه‌های غذایی و نظارت دقیق، تجربه‌ای شبیه به رستوران‌های با کیفیت برای دانشجویان رقم بزنه. اما نگرانی‌های جدی وجود داره. آیا این واگذاری تدریجی به معنای حذف یارانه‌های تغذیه‌ای دانشجویی در آینده خواهد بود؟ آیا همه دانشجویان به ویژه اونهایی که توان مالی محدودی دارند از این خدمات بهره‌مند میشن؟ از طرف دیگه تجربه جهانی نشون میده که در دانشگاه‌های موفق دنیا آزادی انتخاب و امکان استفاده از منابع تغذیه‌ای خارج از محیط دانشگاه یکی از اصول مهم رضایت دانشجویانه. محدود کردن این آزادی در طرح جدید میتونه به ایجاد نارضایتی و حتی شکست این طرح بیانجامه. اکنون وقت اون رسیده که مسئولان دانشگاهی با نگاهی دقیق تر به مشکلات موجود و با الهام از الگوهای موفق بین المللی به بهبود اساسی وضعیت تغذیه دانشجویان بپردازن. بهبود کیفیت غذا، ارتقای استانداردهای بهداشتی، حفظ حمایت مالی دولت و فراهم کردن حق انتخاب برای دانشجویان باید محور سیاست‌گذاری‌های جدید باشه. زیرا سلامت دانشجویان سرمایه بی‌بدیل برای آینده کشوره. سرمایه‌ای که نباید در هیاهوی طرح‌ها و سیاست‌های ناقص قربانی بشه.
خب امشب توفیق داریم در خدمت دو دانشجوی عزیز هستیم در استودیو و مهمانان تلفنی هم داریم که به مرور انشاءالله به ما ملحق میشن. جناب آقای حسن قنبری، دانشجوی کسب و کار دانشگاه علمی کاربردی، و جناب آقای محمد قناعتی، دانشجوی مشاوره دانشگاه فرهنگیان. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت هر دو دانشجوی عزیز. خب مقدمه رو متوجه شدید، بحث ما بحث غذای دانشجویی هست، یارانه‌ای که بابت غذای دانشجویی داده میشه، رستوران‌های دانشگاه یا همون سلف سرویس‌ها، کیفیت غذا، این که در گذشته بعضن دانشگاه‌ها خودشون پخت می‌کردن غذا رو و در اختیار دانشجو قرار می‌دادن، بعدها این واگذاری‌ها انجام شد، برون سپاری‌ها انجام شد و بخش خصوصی اومد به عهده گرفت و کار نظارتیش با مجموعه دانشگاه‌ها بود و معاونت دانشجویی دانشگاه‌ها. خب همه اینها اتفاقاتی بود که در سالهای گذشته افتاد. یه سری مشکلاتی وجود داشت، چه زمانی که خود دانشگاه ها پخت میکردن غذا رو و در اختیار دانشجویان قرار میدادن، چه زمانی که برون سپاری شد و در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت، باز یه سری مزایا داشت، یه سری معایب داشت. و در سالهای اخیر هم بحث رستوران های مکمل در دانشگاه ها راه اندازی شد و اون هم خب یه سری بازخورد هایی داشت. و در هفته های گذشته خب تصاویر رو ما در فضای مجازی شاهد بودیم که بالاخره نشون میداد که یه موجوداتی در غذای دانشجویان دیده شده، حالا این عمدی بوده، به خاطر ایجاد بحران بوده، اتفاق افتاده مشخص نیست، نمیدونم، باید دوستان وزارت علوم نظر بدن که چه اتفاقی افتاد. اشیاء عجیب و غریبی در غذای دانشجویان بعضن تصاویری منتشر شد در فضای مجازی که بحث این که ما بیایم یارانه غذای دانشجویی رو مستقیما به خود دانشجو پرداخت بکنیم و دانشجو خودش تصمیم بگیره که این مبلغ رو به چه شکلی هزینه بکنه، چه غذایی بخوره، قدرت انتخاب دانشجو بالا بره. ما میخوام در این جلسه انشالله که 2 ساعت در خدمت شما هستیم در مورد این موضوع صحبت بکنیم. اول اگر موافق باشین یه خلاصه ای از وضعیت همون دانشگاهی که تشریف دارید، جناب آقای قنبری دانشگاه علمی کاربردی و جناب آقای قناعتی دانشگاه فرهنگیان، یه توضیحاتی بفرمایید که وضعیت به چه شکلی هست در دانشگاه شما الان. دانشگاه میپذه این غذا رو براتون؟ بخش خصوصی میپذه؟ رستوران مکمل دارین ندارین؟ کیفیت غذا به چه شکلیه؟ و بحث رو مقدمتا شروع کنیم تا انشالله کم کم دوستان وزارت علوم هم وارد بحث ما بشن. جناب آقای قنبری در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه که در این ساعت از شب شنونده برنامه ما هستن، مهمانان دیگری که شرف حضور دارن. سلام خدمت حضرت عالی، من خیلی راحت و سریع جواب سوال اول شما رو بدم که دانشگاه‌های علمی کاربردی به هیچ عنوان بحثی به عنوان تغذیه ندارند، درشون اتفاق نمی‌افته. ولی خب علما در سالیان گذشته در دانشگاه ملی مهارت این فضا رو تجربه کردیم و بیشک خاطرات تلخ و شیرینی هم از این فضای تغذیه داریم که به چه شکلی پیش رفته. اگر بخوام ابتدای بحث یک نکته ای رو عرض کنم خدمت شما، قطعا ببینید بحث تغذیه یکی از عوامل اساسی زندگی و زیست انسانی از یک سو، از سوی دیگر یک جمله معروفی هست که میگه عقل سالم در بدن سالمه، یعنی برای فرد محصل خیلی مهمه که تغذیهش هم به نوعی باشد که بتواند به اون مدت زمان تفکر و اندیشه و فعالیت دانشجویش برسه. از طرفی هم حقیقت امر اینه که حالا بحث برون سپاری یا بحث این که یارانه در اختیار خود دانشجو بگیرد امر مثبتی است، اما باید به این مسئله هم نگاه کرد که دانشجو ما با همه دغدغه های مختلف تحصیلی که دارد، حالا یه دغدغه غذا هم ما بهش اضافه میکنیم که ما یه پولی بهت میدیم خودت برو هر کجایی یه غذایی پیدا کردی باب میل خودت انتخاب کن و خریداری بکن. این هم یک در واقع به نوعی میشه گفت فرار از بار مسئولیت دانشگاه هستش که وظیفه دارد این بحث رو تامین بکند برای دانشجو. من احساس میکنم به همین مقدار در ابتدا بسنده بکنم، انشالله در ادامه صحبت ها
این مقداری از دانشگاه ملی مهارت هم بفرمایید کدوم دانشکده بودین و اونجا وضعیت به چه شکلی بود؟
اشکرم خدمت شما که من هم در اردبیل و هم در شمسیپور تهران، البته خب دوران تحصیل ما در تهران معطوف به زمان کرونا شده بود و بحث خب سلف تعطیل بود و عملا چون تحصیل حضوری وجود نداشت اتفاق نمی افتاد، اما من در اردبیل خاطرم هست بحث برون سپاری اونجا اتفاق می افتاد، یعنی این قضیه برون سپاری می شد به شرکت های بخش خصوصی، هرچند که این مسئله هم یک سری پیامدهای منفی هم دارد، از جمله اینکه به هر حال هر مجموعه بیرونی که به عنوان پیمانکار در رأس این قضیه قرار می گیرد یک حاشیه سودی هم باید برای خودش لحاظ بکند و اون حاشیه سود رو یا به نوعی باید از کیفیت غذا جبران بکند برای خودش. به هر حال از یک جایی باید کاسته بشود تا اون پیمانکار ما هم منتفع بشود در این میان، و لذا بهتر این بود که در اختیار خود دانشگاه باشه. ببینید چون امر برون سپاری و پیمانکاری برای مسئله گذرایی است، حالا ما یه مسئله‌ای رو داریم، به فرض مثال عرض می‌کنم شما در مجموعه یک دانشگاه ممکنه سال یک بار خودروی دانشگاه خراب بشود. اینجا نیاز نیست ما یک واحد مکانیک هم در دانشگاه داشته باشیم. اما در بحث غذا که ما در طول ترم و همه ساله اتفاق می افتد، حتی در تابستان ها که دانشگاه فضاش از دانشجو خالی هست، باز هم ما فعالیت های دانشجویی رو داریم در تابستان، ترم های تابستانه رو داریم، اساتید و کارکنان هستن که از این سلف استفاده میکنن. یعنی یک امر رایج و توامانی است در دانشگاه ها، لذا اینکه خود دانشگاه ها متولی این هم باشن. اون بحث نظارت دیگه از نظارت صرف خارج میشه، به عملیات هم ورود پیدا میکنه. از طرفی هم دیگه دغدغه این که این قیمت فلانه، بعد مزایده و مناقصه و مسائل این چنینی که دانشگاه ها رو درگیر میکنه و دانشجو رو با افراد بیگانه درگیر میکنه. وقتی از خب از بدنه خود دانشگاه مدیریت رستوران رو دارن، یک وقتی از یک پیمانکاری از بیرون اومده، نگاهش نگاه رستورانداریه، نگاهش نگاه بیزینسیه، نگاه اقتصادیه. و این هم به نظرم جالب نیست، حداقل تجربه‌ای که حقیر دارم خیلی خوشایند نبوده این موضوع در بحث برون سپاری و واسپاری به مجموعه های بیرونی.
متشکرم جناب آقای حسن قنبری، دانشجوی کسب و کار دانشگاه علمی کاربردی. مهمان عزیز دیگرمون در این برنامه جناب محمد قناعتی هستن، دانشجوی مشاوره از دانشگاه فرهنگیان. جناب قناعتی، وضعیت دانشگاه فرهنگیان رو بفرمایید و یه تحلیلی از وضعیت اونجا داشته باشیم.
سلام، خیلی خوشحالم که امشب در اینجا هستم و امیدوار هستم که این برنامه تاثیر ویژه‌ای داشته باشه در تغییر و انشالله ارتقای کیفیت مواد غذایی. ببینید، ما در دانشگاه فرهنگیان در حال حاضر طبق قانون که وجود داره حقوق میگیریم و طبق قانون حدود 25% برای دانشجو تعددی و 45% برای دانشجو خوابگاهی کم میشه. یعنی که میگه 25% برای هزینه نهار و صبحونه که به دانشجویان تعدادی میدن و
25% حقوقتون کسب میشه. یعنی مثلا اگر 10 تومن 2.5ش کسب میشه برای ترددی ها، برای اون کسی که خوابگاه داره و غذا هم مصرف میکنه در خوابگاه
45% بودن،
یعنی 4.5 از 10 تومنش کسب میشه.
این دقیقا برای چی کم میشه؟ برای یک غذایی که واقعا کیفیت اونچنانی نداره. یعنی من با خیلی از دانشجویان داریم صحبت میکنیم، قبلش بگم که دانشگاه فرهنگیان در تهران 10 تا مرکز داره، 6 تا برای مرکز خواهران و 4 تاشم برای مرکز برادران. و دانشجویان که باشون من صحبت میکنم میگن که ما این غذا رو فقط به خاطر اینکه داریم پولشو میدیم میخوریم. یعنی اگه دانشجویان حق انتخاب داشته باشن، دانشجویان که حق انتخاب داشته باشن هرگز این غذا رو نمیخوردن. و خیلی هم میگن که آقا بعضی میگن وقتی اینکه داریم پولشو میدیم و مجبوریم، دیدی هم که چون گشنه میمونیم و برای همین مجبورن که غذا رو بخورن. از اون طرف هم اون هزینه
نصف، نصف دریافتیش هم تقریبا داده دیگه.
دقیقاً، دانشجویی که خوابگاهیه نمیتونه بخواد بره بیرون غذا بخوره، 4.5 داره هزینه میکنه و اصلا براش نمیصرفه. 10 تومن حقوق میگیره در حال حاضر در دانشگاه فرهنگیان که اصلا به صرفه نیست، که به صرفه برایش نیست که بخواد همچین کاری انجام بده. مثلا ما در طی این یک سال گذشته در دو تا مرکز مسمومیت داشتیم که خبرش هم در خبرگزاری ها پخش شد، یکی در مرکز دانشگاه، در مرکز بعدن و یکی هم در مرکز خواهران. خب این واقعا فاجعه است که در طی تقریبا 6-7 ماه ما بخوایم دوبار مسئولیت غذایی داشته باشیم. مگه واقعا بهداشت چرا اصلا توجهش نمیشه و کیفیت غذا چرا اینقدر پایینه؟ دانشجویی که ماهی 2.5 داره هزینه میکنه، اگه تازه بخواد بهترین کیفیت غذا هم بخواد بیرون بخوره، ماهی 2.5 نمیشه. چرا؟ چون که در طول هفته نهایتاً 3 روز بخواد بیاد دانشگاه، دانشگاه تعدادی حتی نهایتاً 3 یا 4 روز در هفته بخواد وقتشو بگیر. اما تو این از کل روزای هفته کم میشه و اینکه این مبلغ در هر حال چه دانشجو غذا بخوره چه نخوره کم میشه. یعنی آقا اصلا دانشجو کاری نداره به اینکه
تعدادی، فقط نهار مصرف میکنه دیگه. نه
نهار
نه.
و بعض وقتا حالا صبح خیلی کمتر، صبح میشه برای دانشجو خوابگاهی. و خب امسال
یعنی ما اگر 25 روز بگیریم، حالا فرض کن شما 25 روز چون 5 روزم تعطیلات بگیریم، میشه روزی 100,000 تومان. 100,000 تومان ازش کسب میشه و اون غذا بهش داده میشه.
دقیقاً.
در صورتی که اگر 25 روز غذا بخوره
اتفاقی هیچ وقت نمیفته.
ولی به نظر میرسه 4 تا، من چون یه دانشجوی فرنگیان دارم خودم، هفته 2 روز میره میشه 4 تا 2 روز میشه 8 روز، بابت 8 روز داره 2000 2,500,000 تومان ازش کسب میشه. یعنی میشه چقدر؟ 2,500,000 تقسیم بر 8 کن با ماشین حسابت. هر غذا براش چند در میاد؟
312,000.
هر غذا براش 312 تومان در میاد، غذایی که کیفیتش
اصلا مناسب نیست. یعنی شما با این میزان مبلغ هزینه واقعا باید غذا واقعا با کیفیت باشه که دانشجو روزهایی که میاد داخل دانشگاه بیا امروز یه غذا خیلی خوبی میگه بعد از گذروندن یک روز سخت و کاری. ولی خب متاسفانه اتفاق نمیفته.
حالا غذا در دانشگاه شما توسط خود پرسنل دانشگاه پخت میشه، طبخ میشه یا توسط بخش خصوصی؟
دانشگاه خواهش از خونه داره و سلف هم که تامین میکنه غذاشو و این عملیت پخت و پس انجام میشه. که با این حال که سلف خودی است، یعنی توسط عوامل خود دانشگاهه، کسانی هستن که همیشه اونجان و یه جور دیگه با دانشگاه اختی گرفتن، اما با این حال هر شب میبینی که آقا یک اشیایی که نباید داخل غذا پیدا بشه پیدا میشه و این واقعا
پس اونجا برون سپاری نشده که به بخش خصوصی بده؟
نه برون سپاری نشده. همین هزینه‌ام که میگم، میگن که ما خیلی داریم تازه کم میگیم و ما هزینه‌مون خیلی بیشتر داریم بر غذا صرف میکنیم. من نمیدونم واقعا از هر دانشجو میدان دونی میگیرن چقدر، مگه هزینه هر دانشجو میشه که میگن که نمونتازه که میگه بعد یک منبع دیگه داریم تامین میکنیم این موارد.
بله دیگه، یارانه هم قطعا روش هست. این نشون میده که خیلی گرون در میاد دیگه این غذا. اگر شما فرض کنید برای هر نفر 300 خورده هزار تومان حساب کردیم، درسته؟ 300 خورده هزار تومان هر پرس غذا براش در میاد. بعد فکر میکنم من برداشتم اینه که حدود 70-80% هم یارانه تعلق میگیره. یعنی یه غذا 1,000,000 داره میخوره اون.
متاسفانه
بیش از 1,000,000 غذا میخوره. خیلی خوب، متشکرم، ما در خدمتتون هستیم.
بله، صحبت بعد بزرگمون که فرمودن در دانشگاه در غذا نداشته باشیم، واقعا بعضی موقع به نظر من چاره نیست. یعنی همین در دانشگاه فرهنگی داره کاملا برعکس جواب میده. ما همین الان اگه این مبلغ رو دریافت کنیم خیلی راحت تریم. جواب بگن شما دانشمان دیگه ما بهتون نهار نمیدیم، این مبلغ در اختیار شما، به نهار بخورید. نزدیک دانشمان پره سلف سرویس و اینها. از این بابت در دانشگاه ما اگه بخواد این اتفاق بیفته یعنی در ما خیلی کمتر میشه.
اون کسی که خوابگاهی از 4.5 بهش بدن، به اضافه یه مبلغی هم داره هزینه میکنه الان هزینه دولت میکنه. خودش یعنی میشه مثلا فرض کن اون بنده خدا 4.5 به اضافه شاید 10 تومن هم بابت اون فرد داره یارانه تعلق میگیره، میشه 14-15 تومن میتونن بهش بدن که خودش بره غذا
خودش به غذا بخوره و فکرش هم راحته، بهترین غذا میخوره، مسموم هم دیگه نمیشه.
بله، غذای مطابق میلش هم میخوره دیگه. الان که شما با این نرم افزارا و برنامه های کاربردی و اپلیکیشن اینا خب خیلی راحت میشه درخواست بده بیاره در خوابگاه براش. خب مثلا ما دو تا دیدگاه مخالف داریم. یه دیدگاه اینه که ایشون میگه که بهتره اون یارانه پرداخت بشه و اون مبلغ پرداخت بشه ما خودمون انجام بدیم. شما میگی که نه، دانشگاه بپزه.
سلام خدمت شما، که اما ما چون دوستان زیادی در بدنه دانشگاه فرهنگیان داریم.
آره،
من هشت رو نشه بکنم، 10 سالهی با دانشگاه فرهنگیان دارم و این دقیقه شما رو کاملا لمس کردم. چون واقعا حالا در دانشگاه های دیگه میگه یه مبلغ ناچیزی رو شما دانشجو بده، بقیهش رو ما سوبسید یارانه بهش تعلق میگیم. تازه اون مبلغم در کارت شما شارژ، روزهایی که میخواید غذا بخورید و خودتون میایید رزرو میکنید یا در سایت دانشگاه یا حالا دستگاهی که در دانشگاه وجود داره. یعنی هم اون اتفاقی که یهو مثلا 2.5 میلیون برای یک ماه بگیرن و 8 روز غذا بدن نیست. شما کارتت شارژ داره و هفته ای اون روزهایی که خودت کلاس داری بر اساس برنامه درسیت رو انتخاب میکنی، نه همه روز. اما خب در بله دانشگاه فرهنگیان این شکلی نیست. حداقلش این بود که به نظر حقیر این پول رو کسر میکردن، ولی این پول رو شارژ در یک کارتی میکردن. گفتن آقا این 2.5 میلیونه ما هر ماه شارژ در این کارت میکنیم، شما با این برید و خرید رزرو غذاتون رو انجام بدید، خرید غذاتون رو انجام بدید، حالا مازادش هم یا منتقل بشود به ماهای بعد یا یک امکانی
غذا رو بخرین، نه الزاماً غذایی که ما میپزیم، درسته؟
بله.
خب
و حالا مازادش هم در اختیار خودتون باشه.
آره،
این خب یک جنبه‌ایه که به نظر من دانشگاه فرهنگیان به یک استثنای اینجا دوچار هست، چون حق اختیار حداقل از شما گرفته شده. کما که مثلا میگفتم آقا شما به اندازه غذایی که میخورید ما از شما پول کم میکنیم، نه 25% برای همه دانشجویان. آخرش هم منت بذارم بگن تازه ما یه چیزی هم داریم اضافه تر میدیم، چون خب بدنه کلی دانشگاه فرهنگیان کشور رو در نظر بگیرید، من احساس میکنم با سرشکن کردن این 2.5 و 4.5 ها روی هم دیگه پول غذای همه 0 تا 100ش. نه مثلا
نه، احتیاجی به یارانه نمیده دولت.
قبول دارم، عرضم اینه که اگر سرشکن بکنیم احساس حقیر اینه که اصلا نیازی به یارانه نباید داشته باشد، چون به فرض مثال ایشون 8 روز مصرف میکنه، دانشجوی دیگری 10 روز، دانشجوی خوابگاهی ما 30 روز، پس قاعدتا اینا همپوشانی میکنن اون هزینه غذای دانشگاه رو. ولی خب به نظرم یک سوء مدیریتی این وسط موج میزند که این اتفاق نمیتواند مدیریت اون برات، حالا من چون رشتم مدیریته به هر حال ورودی و خروجی مشخصه، مبلغ و هزینه کردش هم مشخصه، به راحتی میشه اینو در آورد که چه مقدار هزینه میشه و چه مقدار باید از دانشجو گرفته شود. اما دانشگاه چون یک نرمی رو تعیین کرده و هر سال مثلا 20% 10% به اون نرم اضافه کرده، شاید مثلا سال قبل این 2.5 شاید 2 میلیون بود، من دقیقش رو نمیدونم، هر سال بهش اضافه کرده دیگه، اون پلکانیه رو اومده جلو دیگه، ننشسته حساب کتاب بکنه که آقا این دانشجو اصلا غذا نمیخوره که من دارم ازش پول میگیرم. من دوستی رو دارم در دانشگاه فرهنگیان، اسم نمیارم، حالا بعدا خدمت شما میگم. خب من میدونم این بنده خدا پدر مادرش در تهران نیستن ولی منزل تهرانه، خب من میدونم که این بنده خدا خودش غذا میپزه میخوره دیگه، مستقل شده برای
ولی دو نیم هم داره ازش کسب میشه.
خب آره. این به نظرم یه مقداری ناعادلانه است. حداقل این بود که رزرواسیون رستوران دانشگاه رو هماهنگ میکردن، دانشجو رزرو میکرد. من خاطرم هست یک مدتی در یکی از دانشگاه‌های دولتی این شکلی بود که اومده بودن غذای اول دوم گذاشته بودن، شما میرفتید یک هفته قبل رزرو میکردید، بعد آشپزخونه مطابق رزرو تعدادی غذا میپخت، میگفت غذای اول من 200 تا رزرو شده، غذای دوم منم 100 تا. مثال دارم عرض میکنم، شما جوجه کباب با چلو کباب کوبیدون برنجش که یکسانه، فقط یه دونه این وسط کبابش متفاوته دیگه. آره. یا مثلا قیمه و قرمه سبزی رو در نظر بگیرید، اینها خورشتش فقط تعویض میکنه، برنجه که تفاوتی در دو نوع غذا نداره. کار آشپزخونه هم راحت بود، دانشجو هم راضی بود، میگه ها من یکی از این دوتا رو دارم انتخاب میکنم. اما به نظرم شما یه مقداری دانشگاه، چون از یک جنبه هم دانشگاه فرهنگیان دو سویه است دیگه، هم وزارت آموزش پرورش و هم وزارت علوم، هر دوتاش دارن نظام میکنم، این فکر میکنم این خلأ از اینجا شکل گرفته، یعنی یه بخشیش حوض مدیریت دانشجویی وزارت علوم، از یک سمتی هم حوض معاونت منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش، اینشون تفکیک شکل نگرفته باعث شده که این رشته سردرگمه اتفاق بود. اما نکته که حقیر داشتم در بحث پرداخت هزینه به دانشجویان مختلف، گاهی میبینید من در دانشگاه ملی مهارت این رو دیدم، شما هم میتوانید در سطح کشور رؤیت بکنید که دانشجو به دور از فضای شهری یا به دور از فضایی که رستوران و این امکانات در اختیارشون باشه، مثلا ملی مهارت اردبیل، من سلام میکنم خدمت دوستان، در دروازه ورودی شهر قرار گرفته، یعنی مثلا یه ترمینال، یه مرکز دیگه، بیابون تا برسی به شهر. خب این من هزینش رو به خودش بدم، کجا باید بره خرید بکنه؟
خوابگاه هم همونجاست.
این تهش مثلا میگم یه بوفه ای تو دانشگاه داره ساندویچ داره عرضه میکنه، مجبوره بره از اون خرید بکنه، و چون اون یک مجموعه است انحصار ایجاد میشه، بعد دوباره 1000 تا بلای دیگه سر اون غذا برای دانشجو ما رخ میده. یعنی به نظرم یک حالت شناوری دانشگاه ها میتوانند در این موضوع داشته باشند، دانشگاهی که اطرافش رستوران داره، حتی حالت مثلا قراردادی که بعضی از سازمان ها میگن آقا من با رستوران های این 5 تا رستوران قرارداد بستم، هر کدوم انتخاب کردید رفتید خوردید 30% تخفیف دارید، من اون 30% خودم پرداخت میکنم، ولی یه مجموعه میبینید اطرافش رستوران نیست، میام من خودم میپزم. یعنی میشود حتی به این مدل هم پیش رفت، بگیم من در اطراف دانشگاه خودم 5 تا 10 تا دانشگاه رو انتخاب کردم،
رستوران شما انتخاب کردم.
بله، با این رستوران ها میتونید برید تأمین غذا بکنید، اما از فسفودی یا غذاهای مختلف دیگری که هست باب میل خود دانشجو. یک سمت دیگری هم که در بحث غذای دانشجویی من سالیان سال دیدم و اتفاق میفتد، اینه که خب اون برنامه غذایی، اون همپوشانی همه مواد غذایی